بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز درباره مبادئ اجتهاد و به اصطلاح ادوات اجتهاد بحث کردیم و قرار شد که مرد مجتهد مطلق باید از 10 منبع بهره گیری کند. امروز یه بحث جدیدی داریم که مربوط به بحث قبله، چگونه در استنباط از کجا وارد بشویم. ادوات را دیروز شناختیم، مبادی را دیروز شناختیم، ابزار اجتهاد را شناختیم، اگر این کلمات سبکی باشد نسبت به مبادی، چه رقم مسئله را استخراج کنیم. عرض کنم راه استخراج اینه: اولا مسئله که مورد نظرتونه، ببینید مسئله از مسائل منصوصه است یا از مسائل تفریعی است. به قول مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمود گاهی مسائل از مسائل متلقات عن الائمه هست، کلمه منصوص نمی‌گفت، متلقات می‌فرمود، یا مسئله تفریعی است، منصوص نیست، تفریعیه، باید حکمش را از منصوص استخراج کنیم. بنابراین مسائل را باید در نظر بگیرید، اگر منصوصه یه روش دارد، اگر مسئله تفریعیه روش دیگر. اول باید این را جدا سازی کنیم. حالا که آمدیم مسئله منصوصیه، قبلا دو کار را باید انجام بدهیم. کار اول صور مسئله را به دست بیاریم که این مسئله چند صورت دارد. صور مسئله، مرحوم صاحب عروه در کلماتش من دیدم فرمود الاحاطة على صور المسئله نصف الاستنباط. می فرمود احاطه بر صور مسئله نیمی از استنباطه. صور مسئله را از هم جدا کنیم. ولذا ایشون در عروت الوثقی در خیلی از مسائل میگد که این مسئله چند صورت دارد. اول صور مسئله را جدا کنیم، آیا یک صورت دارد یا صورت‌های متنوع و مختلف. این قبلا انجام بدیم. دو، مطلب دومی که باید قبلا انجام بدیم، هر صورتی که بحث میکنیم یکی یا متعدد اقوال مسئله را به دست بیاریم. اگر واقعا مسئله ریشه داریه، هم اقوال اهل سنت را هم اقوال شیعه را به دست بیاریم. اقوال اهل سنت را از کتاب خلاف شیخ طوسی استخراج کنیم، اقوال شیعه را از کتاب مختلف شیعه علامه حلی، اقوال را به دست بیاریم، وارد کار نشیم. بنابراین اولا تفکیک کنیم بین منصوص و غیر منصوص. دو، صور مسئله را به دست بیاریم، گاهی یک صورت گاهی متعدد. سید روی این تکیه میکرد. سوم، اقوال مسئله را به دست بیاریم، اقوال مسئله اهل سنت را از کتاب الخلاف شیخ طوسی، اقوال شیعه را از کتاب مختلف شیعه. ممکنه آقایان از کتاب دیگر هم استفاده کنند، مفتاح الکرامه سید عاملی که خیلی وسیع است و گسترده. بعد از آنی که این مراحل را طی کردیم، یک یک دلائل اقوال را بررسی کنیم، ببینیم قول اول دلیلش چیه، قول دوم دلیلش چیه، بر ادله اقوال مسلط بشیم. بعد از آنی که مسلط شدیم، وارد بشیم به کتاب و سنت، ببینیم کتاب و سنت کدام از قولها را بیشتر تأیید می کند؟ اول کتاب الله را در نظر می گیریم، بعدن سنت را در نظر می گیریم، ببینیم کدام یک از این اقوال را تأیید می کند. بنابراین در این صورت به نتیجه می رسیم: اول تفکیک منصوص از غیر منصوص، دوم احاطه بر صور مسئله، سوم احاطه بر اقوال مسئله، چهارم بررسی ادله اقوال، قول اول قول دوم دلیلش چیه، بعدن وارد بشویم خود روایات را مطالعه میکنیم. گاهی روایات ما متعارض نیست، اگر متعارض نباشد خیلی مسئله حلش آسانه، اما اگر روایات ما، مسئله ما متعارض باشد، روایات متعارض داشته باشد، اونجا چی کار کنیم؟ اونجا باید به مرجحات مراجعه کنیم. در درجه اول کدام مرجح؟ شهرت عملیه. شهرت عمل اینجا شهرت فتوایی نمیگن. شهرت فتوایی در جایی است که مسئله منصوص نباشد. شهرت عملیه کدام روایت مورد بیشتر عمله؟ مرحوم بروجردی اولین بار مراجعه میکرد به شهرت عملیه، این روایات متعارض کدام بیشتر عمل کردن از زمان شیخ طوسی، بلکه قبل از شیخ طوسی، از زمان صدوق و زمان مرحوم شیخ مفید و مرتضی و خود شیخ، کدام را بیشتر عمل کردن؟ شهرت عملیه بر تمام مرجحات مقدمه. اگر شهرت عملیه هست اهلن و سهلن، اما اگر نه، هر دو مسئله مشهوره، هم این دارد هم آن، میرم سراغ بقیه مرجحات، موافقت عامه، مخالفت عامه، اینا را در نظر میگیریم. علاوه بر این کثرت روایات هم از مرجحاته. یک قول 10 روایت دارد، قول دوم 3 روایت، کثرت روایت مقدمه. در کلمات شیخ طوسی، در کلمات شیخ مفید من دیدم ایشون فرموده قولی که مطابق اهل بیت اون کثیر الروایه است، قولی که موافق عامه است قلیل الروایه است. ایشون میگد من از کثرت روایت میفهمم که قول اهل بیت، از قلت روایت میفهمم قول مخالفه. تا اینجا این مراحل را طی کردیم، اگر منصوص باشه. اما اگر نه، منصوص نیست، منصوص نیست، مسائل است تفریعی، مسائل است تفریعی. مرحوم عروت الوثقی برای تمرین شماها برای اجتهاد این باب را دارد. در عروت الوثقی در باب شکوک 65 تا مسئله تفریعی دارد که منصوص نیست، ولی ناچارم حکمش را از منصوص ها به دست بیاریم. 64 تا در عروت الوثقی، 65 تا از قرم خدم فی فروع العلم الاجمالی، اینها را نوشته است برای آقایان که تمرین کنید اجتهاد را. من این مسائل را شرح کردم، غیر از منم دیگران شرح کردن، منم شرح کردم. آقایان 2 نفری 3 نفری جمع بشید، الان که فردا تعطیله، پنجشنبه از تعطیله، میخواستم درس بگم، یه آقای آمد گفت من در دارالحدیث کار دارم نمیتونم بیام. گفتم خیلی خوب، تعطیل میکنیم، در مسجد را به خاطر یه بی نمازی میبندیم. ما داجه کردیم فردا تعطیله، جمعه هم تعطیله، شنبه هم که خب یوم الله هست و عرض کنم همه باید باشیم، این مسائل را تا آخر سال مباحثه کنید، 2 تا 3 نفری. اما مقلد نوشته من نباشید، بلکه کوشش کنید بر عرائض من ایراد انتقاد کنید. حالا این از کجا به دست بیاریم؟ از انتشارات توحید. من چند تا نسخه گفتم بردن دادن، منتظر شما هستم. فردا امروز تشه ببرید، 3 نفر 1 نسخه، 2 نفر 1 نسخه بگیرید، مباحثه کنید، قیمتم قیمت غیر نازل، من میتونستم مجانی بدهم، اما کتاب را که مجانی دادی از ارزش میفته. با یه قیمت بسیار مختصر که اسمش این باشد که مجانی ندادیم انشاءالله. خب اما اگر بلابرین غیر منصوص را چکار کنیم؟ اسم کتاب الدرر و اللعالی فی فروع العلم الاجمالی، تا انتشارات توحید دارد. اصلا به خاطر شما گفتم آوردن آقایان در این چند روز تا آخر سالم که تعطیلی زیاده روی این فروع مباحثه کنید. البته کیفیت اونجا معلومه. غیر منصوص را باید کوشش کنیم بگونه از منصوص استفاده کنیم. اگر توانستیم که بهتر، نشد مسلمن رجوع میکنم به مسئله ارز کنم خدمتان که اصول عملیه. تم بر کلام و در این روش. الفصل الرابع، الفصل الرابع فی تختف تصویب و تختعه. این مسئله ایست که از قرن دوم تا به حال مورد بحثه، التصویب و تختعه. گروهی هستن مصوبه هستن، میگن آراء هر مجتهد مطابق واقعه، اما گروهی هستن مثل امامیه میگن نه، از ثواب واحدان و الباقی خطعان. عرض کنم خدمتون که اولا باید ببینیم این مسئله جایگاهش کجاست. اینکه از قرن دوم تا به حال محل بحثه، جایگاهش کجاست؟ چهار جا جایگاه این مسئله نیست. همه مسلمانان متفقن که در اونجا تختعه هست. چهار جا. اول نبگو مسئله مسئله الهیات و نبوت. در مسائل الهیات و نبوت الله واحد او کثیر، این تختعه بردار نی، تصویب بردار نی. راجب الهیات، راجب نبوات، هر کرم این چای بحث نیست. همه در اونجا معتقدیم که التصویب واحد و الباقی علی خطأ. انما الهکم اله واحد. هر کرم انبیا آمده، النبی خاتم، پیغمبر اکرمه، این جای بحث نیست. بنابراین مسائل الهیات و نبوات خارج از این بحثه، همه در اونجا تختعه هستیم. الثانی احکام العقلیه. احکام عقلیه هم که قطعیه جای بحث نیست. از ظلم و قبیحان مطلقا، العدل و حسنان مطلقا، از زنا قبیحان مطلقا، النکاح حسنان مطلقا. جاهایی که احکام عقلیه هست این جای تختعه و تصویب نیست، همه در اونجا از ثواب واحد. پاداش نی، پاداش کسی که نیکی به تو کرده، پاداش چیه؟ نیکه. کسی بگه نه، پاداش کسی که نیکی کرده ممکنه نیک نباشه، بلکه بدی بکنیم. نه، من احسن یحسن. بنابراین عقل میگه پاداش نیکی نیکیست. این مسائل عقلیه حسن حسقب جای بحث نیست. سوم القطعیات فی الاسلام. مسائل قطعی داریم، مسائل قطعی داریم. نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4 رکعته، همچنین قطعیاتی داریم، ان البرزخ حق. همه اینها چیزهایی که در اسلام جنبه قطعی دارد جای بحث نیست. چهارم الامور الخارجیه. در بیابانم میخوام نماز بخوانیم، 4 طرف نماز بخونیم، ولی قبله یکیه، قبله دوتا نمیشه، وقت یکیه، دوتا نمیشه. امور خارجیه جای تصویب و تختعه نیست. حتی قاضی که قضاوت میکند میگد این مال مال زیده، اگر در واقع مال امر باشد مال امره. قاضی در اینجا چیه؟ اصطلاح معذوره. پیامبر اکرم فرمود ایها الناس بدانید، اگر من قضاوت میکنم ولی این قضاوت من ظاهری است، اگر این قضاوت خلاف واقعه، اون طرف بداند که برای او من لباسی از آتش دوختم. بنابراین حکم قاضی واقع را عوض نمی کند، وظیفه را روشن می کند. خرج الامور الاربعه عن محیط تصویب و تخته. الاول الالهیات النبوات، الثانی الاحکام العقلیه فی الحسن والقبح، ثالثا عرض کردیم مسائل قطعی، اونی که در اسلام قطعیه، ظهور حضرت مهدی در اسلام قطعیه، همه معتقدن که قطعی در آخر الزمان عرض کردم خدمت خواهد آمد، هم سنی و هم شیعی. تفاوت در تولده، ما میگیم متولده، اون میگه متولد خواهد شد. چهارم الامور الخارجیه، این تصویب و تخته بردار نیست. ازا علم دا که این چهار تا بیرونه، فعلا در احکام شرعیه بعضی ها معتقد به تصویب مطلقا، بعضی ها معتقدن که امامیه نخی از ثواب واحدن و الباقی خطا. مرحوم محقق خراسانی آدم محققی بود اما متتبع نبود، محقق بود اما متتبع نبود. در کفایه سه تا برای تصویب معنا ذکر کرده، سه تا در کفایه. ما هر سه را عرض میکنیم بعدن ببینیم کدام درسته. اول میگه بعضی از اهل سنت معتقدن ان الله تبارک و تعالی در هر واقعه حکم واقعه را به مجتهد واگذار کرده. در تمام من التهارت الادیات، من التهارت الادیات واگذار به مجتهد کرده. خدا حکم معینی در واقعه نداره. میگن اشاعره، اشاعره نمیگن، من میگم اشاعره میگن معتقد بینه. عرض کردم ابوالحسن اشعری که متولد عرض کردم 260 متوفای 324، میگن احکام الله تابع آراء مجتهدینه. فورا اشکار کردن، گفتن اگر حکم واقعی در کار نیست بس مجتهد دنبال چه میگردد؟ اگر مجتهد گم شده ای ندارد دنبال چه میگردد؟ معلوم میشود که مجتهد گم شده دارد که دنبال اون میگردد و میچرخد. این یه قول. قول دوم قول معتزله هست، واصل ابن عطا. واصل ابن عطا جزء اصحاب از خرم خدمتون که حسن بصری بود، بعد از او جدا شد و مکتب جدید را واگذار کرد. اون معتقد است نه، خداوند منان در هر واقعی حکم واحدی دارد، اما مجتهد اگر به آن رسید چه بهتر، اگر نرسید حکم واقعی عوض می شود. حکم حاکم، حکم مجتهد جایگزین حکم واقعی می شود. به تعبیر عربی حکم حاکم یا قضاوت حاکم یا اجتهاد مجتهد یمس و کرامت الواقع، واقع را عوض می کند. این هم قول دومه. قول سوم کفایه نقل می کند، میگن تصویب مربوط به حکم واقعی نیست، تصویب مربوط به حکم فعلیه، حکم فعلی تابع آراء مجتهدینه. شما ها میگید حکم ظاهری، کفایه میگد حکم فعلی. مرحوم مشکینی در حاشیه میگد که این قول را ابدا کسی نگفته، هیچ وقت در حکم فعلی محل بحث نیست که حکم فعلی تابعه آراء مجتهدین، حکم ظاهری. تا اینجا سه قول را از مرحوم کفایه نقل کردیم. اولا جناب کفایه عرض کردم مرد محقق بود، خیلی دقیق بود، اما اهل تتبع نبود. اشتباه اولش در قول اوله. اشاعره ما خیلی عقیده به اشعری نداریم، اما حق را باید گفت. اشاعره میگن اگر احکام الله تابع آراء مجتهدینه، در منصوص نمیگن، در غیر منصوص میگن. در غیر منصوص. البته اونم غلطه، اما در منصوص ابدا اشعری و علماء اشعری نمیگن در منصوص احکام الله تابع آراء مجتهدینه، که در واقع قرآن عوض بشود، سنت عوض بشود، در غیر منصوص میگن. البته این در این حال که در غیر منصوص میگن، این همه عرض کنم خلافه، منصوص غیر منصوص ندارد. الان میخونیم آراء معتزله هم همچنین ولو تا حدی درست میگن، میگن در هر واقعه حکم اللهی هست، اما مجتهد وقتی اجتهاد بکند حکم واقعی عوض میشه. میگیم این هم با کتاب های شما تطبیق نمیکنه. ملاحظه بفرمایید، جناب صحیح بخاری صحیح ترین کتاب است که اینها معتقدند. میگن و ما من صحیح، این را شعر میخونن، میگن و ما من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمدی. این عبارت از کرم خدمت که جناب بخاری است. اگر میگید در واقع حکم واقعی عوض میشود، این مسئله یعنی چه؟ این عبارتی که شما میگید این روایت است که نقل میکند، اذا حکم الحاکم، از پیغمبر نقل میکنه، اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجرا و اذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. بس معلوم میشود واقع عوض نمیشود، واقع سر جای خودش هست. بنابراین اینکه جناب معتزل میگد آمدن حکم حاکم واقع را عوض میکند، دیگه معنا ندارد. تصویب و تخته باید همش بگد تصویب. و حال اینکه رسول خدا دو نوع میکند، میگد اگر اصاب اجران اخت اجر واحد، معلوم میشود واقع به قوت خود باقیه. حکم مجتهد لا یمس بگو کرامت الواقع، این عبارت جناب بخاری. بنابراین نظر یک جناب معتزل هم با علم روایت خلافه. اما سوم که جناب کفایه قول داده، کسی نگفته که حکم الله در فعلی تابع تابع نیست، بس در حکم واقعی است. ما چه میگیم؟ ما معتقدیم نخیر، حکم الله واحده، بقیه خطاست. روایاتی از ائمه اهل بیت داریم، من میخونم این روایات را، آیان ملاحظه بفرمایید. البته روایت زیاده، من کمی آوردم. آقایان اگر بخوان این مسئله را ببینن، کافی جلد اول در اوایلش این مسئله هست. ملاحظه بفرمایید، ما رواه حماد عن ابی عبدالله قال سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتابا او سنه. معلوم می شود حتی منصوص غیر منصوص هم از نظر ما منصوص غیر منصوصه، همش در واقع منصوصه. روایت دوم سماعه عن ابی الحسن موسی علیه السلام قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی یا از شما نظر میدی؟ گفت نه، بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. معلوم میشود روایات ائمه ما همه اش سنت رسول الله، ولذا سنه واقعی ما هستیم. سنه کسی که یتبع سنت النبی، سنت النبی منحصر به صحاح سته نیست. روایات ائمه اهل بیت ما هم سنت رسول خداست. سوم، در حجة الوداع، خدا رحمت کند مرحمای حجت، این روایت هم میخوند، یا ایها الناس انه والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. معلوم می شود واقع سر جای خودش هست. روایات البته در این مورد زیاده، من به همین مقدار خوندم. گاهی من دیدم بعضی از افراد میگن آقا کجای روایات داریم که احکام الله عرض کنم خدمت که واقعی در هر موضوعی حکم واقعی هست. از کدام این آقا مطالعه کافی نکرده. کافی را اگر مطالعه بفرمایید من اوایل کافی روایات فراوانه. بنابراین ما جزء مصوبن هستیم، جزء مختن هستیم. هر موضوعی حکم واقعی دارد، خواه ما به دست بیاریم یا به دست نگاریم. بقیت هنا کلیمتون اون کدومه؟ عرض کنم در قرن سوم جمعیتی پیدا شدن به نام المؤسمه از اسمه الطائفة المؤسمه. گفتن بر این که اگر مجتهد خلاف واقع رفت این گناهکار مؤسمه است، در واقع از مخطئه بالاتر رفتن از ما. ما میگیم نه مؤسم نیست، آنها گفتن نه اگرم واقع رفت، اگرم تجاوز خلاف واقع گفت این المؤسمه است. اسم از این هاست، مریسی از این هاست. چند نفری هستن که اینا تند روبن میگن بر این که نخی مجتهد علا اقسام سلاسه، گاهی یکفر، گاهی یفسق، و گاهی نخی ارقرم یعصم. یکفر در اصول دین، اگر در اصول دین خلاف واقع رفت یکفر. گاهی یفسق در اجماعیات یفسق، اما اگر غیر این شد نه در اصول دینه نه در اجماعیات مسائل غیر این، در اینجا یعصم، گناهکار است عند الله. یه جمعیتی پیدا شدن المؤسمه، پیشوای اینها چند نفرند؟ بشر المریسی ابن علی ابی بکر الاسم. عرض کردم خدمتتون که گاهی میگن یکفر، گاهی میگن یفسق، گاهی هم میگن نه یعصم، گناهکار اما فاسق نیست. این مسئله برای اهل سنت گران آمده که این در میان اینها جمعیتی هستن که مجتهد را گاهی میخوان یکفر، گاهی میگن یفسق، گاهی میگن یعصم. ولذا عرض کردم شوکانی زیدی مذهب بوده، در 1255 فوت شده، کتاب های خوبی داره، زیدی مذهب بوده. بعد تسننه سنی شده، بعد توهب وهابی شده. زیدی بوده سنی شده، بعد درم وهابی، تسننه ثم توهب. آمده توجیه کرده، گفته نه آقا، ماها که قائل به مخطئ هستیم مراد ما این است که اینا گناهکار نیستن، ولی ما با امامیه فرق نداریم، میگیم احکام الله یکیه، عوض نمیشه. فقط ما معتقدیم بر این که این آدم گناهکار نیست، ولی امامیه معتقد است که اینا گناهکارن. میگیم عرض کردم آمده اون طائفه مؤسمه را پاک کنه. بگد نخه اهل سنت خصوصا احوابی ها معتقدن به مخطئه، فقط میگن حتی میگن اسمم در کار نیست، اگر میگن مصوبه میخوان بگن گناهکار نیستن. تصویب را به معنای نفی گناه معنا کرده، مصوبه هستیم یعنی مجتهد را گناهکار نمیدونیم، نه مصوبه به این معنایی که حکم مجتهد واقع را عوض میکنه. آمده لطش کرده میگد اگر ما میگیم مصوبه، مصوبه به این معنا ما نیستیم، نه حکم واقعی سرجاشه، ما در مقابل مؤسمه هستیم که مؤسمه میگن مجتهد اگر خطا رفت گناهکاره، ما میگیم نه مصوبه هستیم گناهکار نیست. میگیم جناب شوکانی شما در واقع از دور دست بر آتشید، شما مستصفای جناب غزالی را مطالعه کن، عبارات غزالی آوردیم. اینها معتقدند که نخیر، یا میگن حکم واقعی نیست در غیر منصوص تابع آراء مجتهده، و یا اینکه میگن رأی مجتهد حکم واقع را عوض میکنه. مصوبه به این معناست، نه مصوبه به این معنا که بگه مجتهد، بگو مجتهد گناهکار نیست، بعد بگه امامیه معتقدن که اینها گناهکارن. نه، این نسبتش به امامیه دروغه. امامیه قائل به گناهکاری نیستن. این گناهکار آن سه نفر هستن، مریسی است و اسم بست و دیگران. بنابراین شوکانی آمده مصوبه را به معنای عدم گناهکاری گرفته که نه گناهکار نیستن، و الا تصویب به اون معنا را قائل نیستن. بگیم نخیر، شما اشتباه میکنید. کتاب المستصفا عبارات مستصفا را نقل کردیم، غزالی را نقل کردیم، اینها معتقد به اون تصویب هستن. تم بر کلام و در مسئله. یه مسئله باقی ماند، الفصل الخامس، تبدل رأی مجتهد. این خیلی مشکله، مجتهد رأیش عوض می شود. اینجا را آقایان میتونید مستمسک را مطالعه کنید. این مسئله، چون این مسئله در عروت الوثقی هست، در ابتدای عروت الوثقی هست. حالا ما یه شاخ کلی را برای شما حلال کردیم با زبان فارسی، مجتهدم میگم زبان فارسی کافیه. بعد رأیش عوض شد که نخیر، حتما باید این نکاح به زبان عربی باشه. تکلیف این زن مرد چیه که عقدشان به زبان فارسی بوده؟ یا مجتهد گفت الکل پاکه، چون سمه. اما رأیش عوض شد، گفت الکل نجسه. مدتی پزشک با الکل معامله طهارت کرده، حالا معامله نجاست. بنابراین تبدل رأی مجتهد در زندگی ما مؤثره. انشاءالله روز یک شنبه به فضل الله تبارک و تعالی.